گفت هذه حالی و مالی، این حال من است و اینم امواله. هی لکی و بین یدهی که، اینا همش مال تو و در اختیارت. لا تزوا عنک، یعنی کسی این انبار رو از شما من نمی کنیم در اختیارش. ولا ندخر و دونک، و این انبار رو ما برای خودمون ذخیره نخواهیم کرد. و انته باز آخر کار بار دیگه سیدت و امت ابیک، تو برای همه امت پدرت یک بانوی بزرگوار و سالار هست. و شجرت و طیبه لبنیک، درخت پاکی هستی که فرزندان شاخ و برگ های این درخت هست. لا ندفع مالک من فضلک، حالا فضل ظاهری باشه یا فضیلت باشه، ما اون چه مزایای شماست از شما من نخواهیم کرد. ولا یوضع فی فرعک و اصلک، اون چه مربوط به اصل شماست که خودش درختی، و اون چه مربوط به شاخه های این درخت است ما چیزی ازش نخواهیم کاست، کامل در اختیار شما. حکم که نافذون فیما ملکت یدای، اموالی که در اختیار من هست حکم شما در اون را نافذه، هر حکمی کنی عمل خواهد. فهل ترین ان اخالف فی ذلک اباک، منی که اموال خودم رو در اختیار تو قرار میدم فکر میکنی که یعنی اون چیزی رو که پدرت برای تو قرار داده اونا دریغ بداره؟ این شاهده بر این است که من هیچ نمیخوام از حق شما کم بگذره. اون چه حق شماست من قبول دارم و کوتاهی نمی کنم، اما این طبق اون روایتی که از پدرت شنیدم با صرف مسائل مسلمین میشه. این حاصل کلامی است که ایشون در پاسخ فرمایشات زهرا سلام الله علیها ابراز کردن. خب در اینجای بحث های فقهی، بحث های کلامی و بحث های سیاسی مطرح میشین که پرداختن به اینها طول میکشد و هم شما را خسته میکنند و هم از ما هم گذشته دیگه، حال و حوصله برای این بحث ها واقعی نمونده. اما چند تا نکته است که خوب توجه داشته باشیم. اون چی بیشتر مورد توجه من توی این بحث ها هست اینه که وقتی ما این روایات رو میخونیم، چه بحث های تاریخی باشه چه بحث های اعتقادی یا اخلاقی، سعی کنیم یه درسی برای زندگی خودمون بگیریم. البته دانستن این که این جریانات تاریخی چه بوده و با اهل بیت چگونه برخورد کردن بسیار لازمه، اما لازم ترش این است که بدونیم وظیفه ما امروز چیه. خب در این سه بخش، بخش اول این بود که ایشون ادعا کرد که من مطیع شما هستم، شما را دوست می‌دارم، هر کی باشد شما مخالفت کنیم باش مخالفیم، ما دشمنیم چنین و چنان، و خدا را شاهد گرفت که من دشمنی با شما ندارم و صرفا خواستم انجام وظیفه ای بکنم. این مسئله من صرف نظر از اینکه گوینده این حرف کیه و در چه مقامی گفته شده، به عنوان این مطلب کلی عرض می کنم که اگه ما باشیم امروز در یک جریان اجتماعی، یک کسی برای ما بیاد قسم بخوره که من چنین و چنانم، خیر شما رو میخوام، مصلحت شما رو میخوام، این از این راه برید از اون راه نرید، و برای اینکه نظر شما رو جلب کنیم و شما رو همراه خودش بکنیم متوسل به قسم و ادعاهای اینچنینی بشه، ما وظیفه‌مون چیه؟ این شگردیست، قسم خوردن و ادعای خیرخواهی و دلسوزی که بنیانگذارش ابلیسی. هنوز آدم و حوا هبوط به زمین نکرده بودند. ابلیس آمد گفت این درختی که خدا گفته نخوری، من نصیحتتون میکنم، به نفعتونه، بخورید. اگر از این درخت بخورید شما ملک جاودانی پیدا خواهید کرد، هیچ ضرری بهتون نمیشه. منم از سر خیرخواهی و دلسوزی دارم براتون میگم. و برای اینکه باور کنید قسم خورد، قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین. بعضی از مفسرین در گویا در بعضی روایات هم هست که حضرت آدم و حوا باور نمی کردن یک کسی قسم به خدا بخوره و دروغ بگه. این قسم ابلیس باعث این شد که آدم و حوا تمایل پیدا کنند به خوردن اون شجره و واقع شد اون چه واقع شد. اصل همه اینا با این شگرد ابلیس بود که ادعای خیرخواهی و دلسوزی. نیل کمال من ناسهین، من خیرخواه شما هستم، دلم براتون میسوزید. بی خودیم گفتن اینا نخورید، برای اینکه اگه بخورید ملک ابدی پیدا میکنید. قسمم میخورم که من هیچ غرضی ندارم، به نفع شما میخوام حرف بزنم. این اولین شگردی بود که شیطان برای نسل آدمیزاد به کار گرفت، یعنی برای جنس آدمیزاد. ابتدا خود آدم و حوا را به این وسیله گول زد. این جریان ادامه داشت در تمام مراحل تاریخی. از این شگردی که ابلیس به کار برد، از این درسی که به شیاطین انس و جن داد، خوب استفاده شد. شاگردانش این درس خیلی خوب یاد گرفت. آمد تا زمان خود پیغمبر اکرم. اگه اینا تو قرآن نبود آدم زورش میومد باور کنه از تاریخ. قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. بعد از اینکه پیغمبر اکرم در مدینه استقرار پیدا کردن و کارشون گرفت و مردم به اونها ایشون گرایش پیدا کردن و کارشون و اطاعت ایشون را بر خودشون لازم دونستن، یه عده‌ای که قرآن اونها را منافقین می نامد، این سوره هم اصلا به نام منافقین هست، بعد از سوره جمعه سوره منافقین مستحب در نماز جمعه در رکعت دوم این سوره خونده می شود. علاوه بر ده ها آیه‌ای که در جاهای دیگر قرآن درباره منافقین هست، به پیغمبر خطاب میکنه که وقتی منافقین اومدن پهلو تو و قسم خوردن و شهادت دادن که تو پیغمبری و قسم خوردن که ما راست میگیم، ادعا تو باور نکن، اینا دروغ میگن. معلوم میشه وقتی منافقین کم آوردن، دیدن توی جامعه پذیرفته نمیشن، اگر اظهار مخالفت بکنن کمان که کردن مخالفت هایی و باعث بیشتر شکستشون شد و اینا دیدن رسوا میشن، اومدن اظهار ایمان کردن که نه بابا ما با شماییم، در خیر و شر شما، در راحتی و غم شما شریک هستیم و ما شهادت میدیم که تو پیغمبری و قسم خوردن که در این ادعامون راست. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. خدا میفرماد بله، این که گفتن انك لرسول الله، خدا هم میدونه که والله یعلم انك لرسوله، اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خدا هم شهادت میده که اینا دروغگو هست. بعد میگه اتخذوا ایمانهم جنتن، اینا قسمهاشون را سپر کردن برای اینکه از حملات شما و از مخالفت ها و دشمنی های شما در امان بمانن. اتخذوا ایمانهم جنتن فصدوا عن سبیل الله. این همون درسی است که ابلیس عملا داد، خودش آدم و حوا رو به وسیله قسم فریب داد. ادامه داشت تا زمانی. آیا بعدش هم ادامه داره؟ در این تاریخ چند ساله خودمون شما چند بار دیدید کسانی ادعا کردن ما پیرو خط امامیم، ما جز راه او راهی نداریم، جز حرف او حرفی نمیزنیم، ما ولایت فقیه را قبول داریم، تا آخر پایبندیم. بعد چند معلومش دروغ میگه، نه خط امامی قبول داره نه ولایت فقیه قبول داره. وسیله ایست برای فریب دادن مردم برای اینکه بر خر مراد سوار بشن. این شگردیست، شیطان یاد داده، اینا خوب یاد گرفته. مردم ساده و نجیب و دلپاک هم باور می‌کنه. البته زمان ما مردم ما خود مردم علاوه بر پاکی زرنگ هم شده، تجربه هم کردن، به این زودی‌ها باور نمی‌کنن. ولی خب هنوزم گوشه و کنار آدم های ساده دل هستن. قسم میخوره آقا، قسم حضرت عباس میخوره، میگه میشه. والله یشهد انهم لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنه، این قسم ها رو سپر قرار دادن برای اینکه از حملات شما در امان بمونن. گول اینا رو نخورید. اگر راست میگن در عمل باید ظاهر بشید. اگر پیرو خط امام هم این جانشین امام، ببین اون چی میگه عمل کن. این فرمایشات امام، این نصوص کلام امام، این وصیت‌نامه امام، اون منشور امام، این سخنرانی های امام. اگر شما پیرو خط امامید، پس چرا رفتارتون با رفتار امام وفقی میدید؟ اگه شما ولایت فقیه ها دارید، پس چرا قبول نمی کنید امر و نهی او را؟ این یک درسی است که ما از این جریان بگیریم. حتی اشخاص خوش ظاهر و ظاهر الصلاح هم فریب قسم و ادعای خشک و خالیشون نخورید. هر وقت ادعایشون با عمل توأم بود بپذیرید. البته حالا در مسائل شخصی ممکنه آدم از حق خودش بگذره. یک کسی گفت آقا من خیر شما رو میخوام، بیا پول به من قرض بده برم فلان کار کنم. آدم میده میگه ندادم به جهنم، حالا رو زده به ما، قسم خورده با روش رو زمین نده. مسئله شخصی است. از اولش هم پیر شو باید بتن به مالکی که دروغ گفت و پول رو خورد بالا کشید، آدم خیلی نگرانش نباش. اما وقتی پای دین میاد، پای حقوق جامعه میاد، پای مصلحت کشور میاد، اینجا دیگه نمیشه سادگی به خرج داد. اونجا آدم باید یقین کنید. به صرف ادعا و قسم و آیه و نمیدونم تسبیح و انگشتر و نمیدونم از این چیزا نباید گول خورد. البته اونم رو عرض بکنیم، اینجور هم نیست که حالا هر کسی هم ادعا کرد باید اول بگیم دروغ بگی. هر وقت نشانه عملی داشت، تا اونجایی که نشانه عملی داره آدم هم میماید. هر وقت دیدیم منحرف شد، آدم از دست سمایتش برمیده. آدم نباید گول ادعاهای خشک و خالی خط امام رو بخوری، و نباید اگر یک کسی مدتی راه صحیحی رفت دیگه آدم بگه این معصوم است، هرگز اشتباه نمی کنه. همینطور خود ماها گاهی در زندگیمون راه درست می ریم، گاهی هم گناه می کنیم. در زندگی خیلی کسانی دیدیم اول بدکار بودن بعد توبه کردن. عکسش هم بوده، کسانی صالح بودن کارهای خیلی خوب میکردن، بعد گول دنیا را خوردن، فریب خوردن. به هر حال این یک درس کلیست که ما سادگی نکنیم، به خصوص در مسائل اجتماعی. البته در مسائل فردی هم همینطور، آدم وقتی پای منفعت و ضرری هست، البته خودمون بلدیم، احتیاج به سفارش نداره، زود آدم پولشو به هر کسی نمیده، زود با هر کسی که اومد خواستگاری دختری زود آدم ازدواج نمی کنه، تن نمیده، داری تحقیقی میکنه، اینا رو خوب بلدیم. اما در این حال اگه در امور شخصیمون سهلنگاری کردیم، در امور دینی سهلنگاری پسندیده نیست. اونجا باید آدم محکم باشی، برای هر قدمی که برمیداره حجت داشته باشه پیش خدا. این یه مطلب. مطلب دوم این که ایشون ادعا کرد من از پیغمبر چنین چیزی شنیدم، خب یه بحث فقهی میشه که چون اغلب آقایون اهل علم هستم من اشاره میکنم ورد میشه. وقتی کسی ادعا میکنه من این حدیث رو از پیغمبر شنیدم، ما چجور باید عمل بکنیم باش؟ بحث فقهی. خب اولا که انجاکم فاسقون به نبعین فتبین، اگر خبر سندش معتبر نباشه و آدمی نباشه که اعتماد آدم بهش داشته باشه، بیش ارزشی نداره. حالا گیرم مورد اعتماد بود، آدم راستگویی بود، تجربه کرده بودیم آدم دروغگویی نیست، خب گیرم. اگه یه حدیثی آمد برای ما نقل کرد، اما آدم درست مسلمان حسابی هم بود، اما دیدیم این حدیث مضمونش با قرآن نمیسازه، یا باید این حدیث آدم بپذیره یا قرآن رو بپذیره، باید چه باید کرد؟ خود پیغمبر اکرم فرمود ستکتر و علیه بعدی القاله، بعد از من کسانی که میان از قول من مطلب نقل میکنن زیاد خواهم بود. هی میگن قال رسول الله، قال رسول الله، ستکسر علی بعدی القاله. اینایی که از من نقل میکنن شما یه محک میدم دستتون باش بزنجید، ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فترکوه یا فضعوه علی الجدار یا علی الحائط. هرچی با قرآن نمیسازه بزنید به دیوار، رهاش کنید، من نگفتم. خب حدیثی برای ما نقل شده، حالا فرض کنید گویندش هم صادق آدم حسابی و مورد قبول، که پیغمبر گفته پیغمبران ارث نمیداره، قرآن میفرماد و ورث سلیمان و داوود، حبلی ولی یعنی یرثونی و یرث من آل یعقوب، همین چیزایی که از زهرا سلام الله علیها بهش استدلال کرده. خب حالا یه حدیث رو قبول کنیم ما یا این آیات قرآن رو؟ اون گفت هیچ پیغمبری ارث نمیذاره، حالا یه وقت میگفت من فقط ارث نمیذارم، خب میگفتن اون عام است، این خاص، این مخصصش، اگه بتونه خبر واحد مخصص نص قرآن باشه. اما این میگه نه، پیغمبر شنیدم که هیچ پیغمبری ارثی نگذاشتی، ارث پیغمبران فقط علم، این خلاف نص قرآن است، خلاف تاریخ قطعی است. این مطلب دوم. مطلب سوم، نخیر، این حدیث هم معتبر است و هم مضمونش هم درست، هم ما هم عمل کنیم. حالا چی میگه این حدیث؟ میگه نحن معاشر الانبیاء لا نورث. این معناش این است که ما پیغمبران از لحاظ پیغمبری برای شما علم و حکمت رو گذاشتیم، اما از اون که یه فرد مسلمانی هستن مثل سایر مسلمان ها، احکامی که برای همه مسلمان ها هست برای من هم هست. ما اون اختصاصی که داریم که پیغمبریم، پیغمبری ما ارث خاصی برای شما نمیاره جز علومی که به شما دادیم، یعنی این علوم ارث ماست، قدرشو بدونید. این میراث نبوت است. حالا اگه پولی ما بگذاریم این میراث شخص منه، اما علومی که برای شما گذاشتیم این میراث نبوت است. قدرشو بدونید. همه انبیا چنین میراث عظیمی را برای مردم گذاشتن، شما چشمتون به این میراث باشه، میراث نبوت انبیا. یا به عبارت دیگری، شخص یک ارثی از لحاظ شخصیت حقیقیش داره، یکی از لحاظ شخصیت حقوقیش. میگه شخصیت حقوقی ما ایجاب نمی کند که مالی برای شما بزنیم، شخصیت حقوقیش برای فرزندان شرز میگذاره، برای همسر شرز میگذاره، یا برای سایر ورثش. اما برای شماها شخصیت حقیقی ما ارثی برای شما نداره، اما شخصیت حقوقی ما یعنی مقام نبوت ما برای شما ارث میگذاره و اون علومی است که به شما میرسانیم. این حدیث درست هم که باشه، این شاهدش ما روایات زیادی در روایات اهل بیت داریم، در اصول کافی هست، در روایات دیگری داریم این این مضمون که در مقام تشویق مردم به این که قدر علوم ما را بدونید، این که این علوم ارثی است که ما گذاشتیم برای شما. العلماء ورثه الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. یعنی مقام نبوت ارثش علم است. مردم که توقع نداشتن که پیغمبر ارث مادی برای افراد بگذاریم، و من و شما هم امت پیغمبریم، میخواستیم ارث مادی از پیغمبر ببریم. پیغمبر میگه ما نیومدیم ارث مادی برای شما بگذاریم، اما یه ارثی گذاشتیم خیلی ارزشش بیشتر از این هاست. علومی که گذاشتیم قدرش رو بدونیم. این مطلب دیگه. فرضاً این روایت هم پیغمبر فرموده بود و راست هم بود. بالاترش نه خیر، منظورم این بود که یعنی مالی که ما جا میگذاریم حکم ارث را نداره. فرمود بعدش چی؟ مالی که جا میگذاریم بعدش اختیارش با ولی امر است. ولی امر اون کسی که خود پیغمبر تعیین کرده. فل ولی الامر بعدنا ان یحکم فیه به حکمه. شما ولی امر نیستی. 70 روز پیغمبر گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، او ولی امرتونی، پس اختیارش با اوست. فرضاً اگه معنیش هم این بود که یعنی همین اموال مادی هم که ما گذاشتیم ارث برده نمیشه، خیلی ارث به فاطمه نرسه، اما اختیارش با علی است. همه حرفا سر اینه که این کار شما خطا است، مسیر خلافت را و مسیر حکومت اسلامی را عوض کردید و منحرف کردید. این هم این نکته هایی است که قابل بحث و تحقیق علمی و فقهی است. چون دیگران ممکنه شبهه هایی در این زمینه داشته باشند، خواستم اشاره اینجا تو بحثم کرده باشم. السلام علیکم و رحمت الله.